بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين پیش از ورود به سخن یه تک بیت براتون بخونم. بر اساس این تک بیت فارسی روایتی رو از کتاب خصال رئیس محدثین شیعه شیخ صدوق براتون نقل کنم. تکبیت اینه: صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، به کار طبیعیه. هر صیادی که برای شکار کردن صید میره، پیاده با اسب با مرکب دیگه دنبال صید میدوه. همه ذوق و شوقش هم اینه که صید رو به دام بیاندازه یا با تیر از حرکت بندازتش. این شگفتی نداره. صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن عجب این است. که حالا شاید تو شکارگاه ها تا حالا چنین اتفاقی نیفتاده باشه که آهوی حیوان حلال گوشتی، پرندهی مشتاقانه دنبال صیاد بوده که صیاد او رو صید کنه. این شگفتی داره. از زمان حضرت آدم تا الان تمام اهل ایمان، یعنی اونایی که در حد خودشون پروردگار رو، قیامت رو، انبیا رو، قرآن رو، کتابای گذشته رو باور کردن و در حدی هم متخلق به اخلاقم و در حدی هم اهل عمل صالح هم، یقیناً شهر کدومه شدانم بیشینه بگه این همه زحمت برای چیه؟ جواب میدن دو تا هدف داره. یکی از چشم رحمت خدا نیفتیم، اهل دوزخ نشو، و یکی هم خدا به خاطر اعتقاد درستمون، اخلاقمون، عملمون در بهشت رو به روی ما باز بکنه. عبادت به این نیت درسته، باطل نیست. بزرگان دین ما میگن نه، باطل نیست. قرآن مجید هم تأیید میکنه. ادعوا ربکم خوفاً و طمعاً. ادعوا در اینجا به معنی عبادته. پروردگارتون رو عبادت کنید به خاطر ترس از دوزخ که درگیر با جهنم نش، به خاطر امید رفتن به بهشت که محروم نش. نه، این عبادت هیچ عیبی نداره، این آیه شریف هم مجوزش. پروردگارم ما رو خوب میشناسه که ما ظرفیتمون در عبادت ظرفیت اولیاء خاصش نیست، که حتی تو دوره عمرمون یه بار برگردیم به پروردگار بگیم ما تو رو از ترس جهنم عبادت نمی کنیم، به امید بهشتم عبادت نمی کن. تو شایسته عبادتی، ما وظیفه خودمون می دونیم که مخلوقیم، برای خالقمون عبادت کنیم. انسان‌هایی که چنین حالی داشتن بسیار کمن. اصلا در مقایسه با کل مؤمنین زمان آدم تا قیامت اندکن. خب خدا میدونسته این حال ما رو، که بالاخره ما از دوزخ چون اعتقاد داریم میترسیم، به بهشتم امید داریم، عبادت میکنیم که دوچار جریمهی به نام دوزخ نشیم، عبادت میکنیم که یه زندگی پر آسایش ابدی پیدا بکنیم. در حقیقت ما یه صیادیم که صید ما بهشته. عبادت یعنی دنبال بهشت دویدن، صبح زود، زور، شب، یه ماه مارمزون، با هزینه کردن مال در امور خیر، این دویدنه، قدم مالی، قدم اعتقادی، قدم فکری، قدم اخلاقی، قدم عملی. بالاخره 80 سال که بدویم، سالم هم بدویم، میرسیم به این سی. قرآن مجید بارها در سوره های مختلف وعده داده که میرسیم. پس ما صیادیم، سیدمون هم بهشته، بالاخره هم بهش میرسیم، اما 80 سال باید دنبال این سید بودونیم تا این آهو به چنگ ما بیفته. حالا رسول خدا، اون هم به نقل صدوق، صدوق آدم کمی نیست، بزرگان دین ما میگن تو این 300 جلد کتاب صدوق که من نمیدونم چند سال طول کشیده نوشته، و ایشون مؤلف یکی از 4 کتاب اصلی فرهنگ اهل بیت. یک کتاب کافیه که 10 جلد، یک کتاب تهذیب شیخ طوسیه، یک کتاب استبصار شیخ طوسیه، 4 هم من لا یحضره الفقیه شیخ صدوقه. یعنی فرهنگ ائمه طاهرین بناش رو این 4 کتاب. این حرفی که محققین از علما زدن، نه برای کافی زدن، نه برای تهذیب زدن، نه برای استبصار، ویژه کتابای صدوقه که اعتبار ایشون رو نشون میده، عظمت قلمش رو نشون میده، عظمت کارش رو نشون میده. و اون اینه که اگه تو این 300 جلد کتاب روایتی دیدید سند نداره، صدوق نیومده بینویسه ان محمد ابن یعقوب، ان فضل ابن شازان، ان یونس ابن عبدالرحمن، ان محمد ابن مسلم، ان زرارت ابن اعیان، ان صادق علیه السلام. اینو میگن روایت سند دار. روایت سند دارم چند جوره: صحیح است، حسن، موثق، شیعی، عامی، خاص، مطلق، مقید. اینا همه قابل بررسیه. یه مرجع تقلید هیچ وقت بدون بررسی اسناد روایات فتوا نمیده، نمیاد نماز 500 میلیون شیعه رو گردن بگیره، جرأت شم نداره. ولی اگر در 300 جلد کتاب صدوق یه روایتی رو ایشون رأساً نقل کرده، سند نداره، ان صادق علیه السلام فقط. یعنی راویانی در این روایت دیده نمیشن. متخصصین حوزه های شیعه میگن این روایت مرسله، یعنی سند نداره. چی کارش کنیم؟ اگر در کتابای دیگه همچین روایتی باشه مثل کافی، باید بگردیم ببینیم روایت سنددار هماهنگ با این روایت پیدا میشه. خب روایت کافی رو قبول میکن، پیدا نشود، ببینیم متن با قرآن موافقت داره، قبول میکن. این دوتا کار رو کردیم و کارمون به جایی نرسید. میگن روایت بمونه، قابل فتوا نیست. عمل نمی کنیم بهش. اما حالا تو کتاب کافی احترام داره. ولی همه بزرگان ما میگن به مرسله صدوق که برخوردید در جا نوشته قال الباقر قال الرضا، میگن روایت بی سند صدوق و وزن روایت سنددار قبول میکنید. این اهمیت روایات کتاب صدوق. البته نمیدونید شیعه، آخوند شیعه برای حفظ این دین چه جونی کنده 1300 ساله. نمیدونید چه تعداد از آخوندهای شیعه رو زنده زنده گرفتن سوزوندن، خاکسترشون رو ریختن تو بیابون، یه تعدادی رو تو زندان کشتن، یه تعدادی رو تو زندان نگر داشتن تا مردن، یه تعدادی رو حکم تکفیر دادن. ولی وایستادن، براشون مهم نبود شهادت، زندان، تبعید. یا حالا اونایشون که واجد شرایطن و با ارزشن، حال بیرزن تو خیابونا بگن مرگ بر آخون، برای اونا مهم نیست، کارشونو دارن میکنن. این قوم الان جهان رو تحت تأثیر کارهای خودش قرار داد. آمریکا و اروپا خیلی دلشون میخواد قم تعطیل بشه، بسته بشه، جمع بشه، کاریش نمیتونن بکنن چون معارف اهل بیتو به دنیا رسوندن. من با یه شیخی همسفر مکه بودم یه ماه. این اول اهل سنت بود، آفریقایی هم بود. شیعه شد. قومم اومد درس خوند. فرهنگ اهل بیت تو یافت. خیلی مهم. و فرهنگ دیگران رو بطلانش رو یافت. خیلی مهم. بلند شد رفت کشور خودش. ده تا شیعه تو اون کشور نبود، ده تا. البته الان زندانه، 4 تا بچهشو کشتن به نام زاک زاکی. دیگه براش مهم نی که تو زندان جان بده، براش مهم نبود 4 تا بچهشو کشتن، چون تا الان 11 میلیون نفر رو در اونجا شیعه کرد. یه شیخ 50 کیلو این آخوندشیه. مالا بیریزن 4 تا بچهش رو جلو چشمش بکشن، یا تو آفریقا اسرائیل و امریکا ملت رو بیریزن بیرون مرگ بر زاک زاکی خوب بکنن، مهم نیست. اونی که برای روحانی واجد شرایط شیعه مهمه، هدایت مردم، بستر در جهنم به روی مردم، وا کردن هشدر بهشت به روی مردم، این مهمه. حالا در کنار این چی کار میکنن؟ هر کاری میخوان بکنن، هیچ مهم نیست. یه روی یکیتون برید اداره ثبت کل تهران، به مدیر ثبت بگین کامپیوتر تو روشن کن ببینین منبری چند تا ملک تو ایران داره، اسم منو بدین، شماره شناسنامه من هست، کد ملی من هست. میزنه تو کامپیوتر میگه تو کل مملکت یه وجب زمین به نام ایشون نیست، اما هفتش مو پیش یه هتل 43-4 طبقه 14 طبقهش مشهد آتیش گرفت، یه هفتش رو تو تمام این موبایل ها نوشتن که یه آقایی که انقدر منبرهای معنوی داره و مردم رو به بی‌تعلقی به مادیات دعوت میکنه، خودش همچین هتل 45 طبقه‌ای در مشهد داره، 7-8 طبقه‌اش هم آتیش گرفت. من اصلا نمیدونم اون هتل چی هست، ولی وقتی تو واتساپ‌ها تو موبایل ها دیدم از افراد پرسیدم صاحب این هتل در مشهد کیه؟ گفتن یه تاجریه اهل یکی از دهاتای بین تاکستان قزوین و رزن همدان، اونم یه ده، حالا اومده تهران کاربارش خیلی خوب شده، فامیلش انصاریه، اون یه و نونو مال منو حذف کردن، الف و نونو گودن مال اینه، البته زود فهمیدن که دروغ بوده و جمع کردن، ولی حالا بگم من باید دردم بیاد، من باید کنار بکشم، من بگم آبرون داره میره منبر رو رها کنم، نه، هرچی میخوان بگن. اونی که خداوند بر من مقرر کرده اینه، یه زبانی به من داده با یه ذره علم، از درونم منو تشویق کرده برم منبر حلال و حرام رو بر مردم بگم، این وظیفه منه. تا کی؟ تا وقتی ملک الموت نیمد. یعنی یکی به من بگه تو 10 سال دیگه هم که بدنت ورشکسته بشه میری منبر، این مگه حادثه‌ای پیش نیاد بعد؟ چون قیامت نمیتونم جواب خدا رو بده، بگم بگه زبونت سرمایه من بوده بهت دادم، گلوت هم مال من بوده، صدات هم مال من بوده، محبتی هم که تو به مردم دادم مال من بوده، 4 کلمه درسی هم که قوم خوندی مال من بوده، برای چی تعطیل کردی مسئولیت؟ چون شعار علیه دادم، یا یه هتل 40 طبقه رو بهت بستن بودن مال توه. یه وقت نشسته بودم روایات رو میدیدم، این روایت رو دیدم خیلی برام جالب بود، موسی بن عمران به پروردگار گفت اخلاق من، عمل من، رفتار من، برخورد من نمرش چنده؟ خدا فرمود 20. گفت تو این مصر کسی هم از پشتر من حرف منفی بزنه؟ خطاب رسید تا هر چی دلت بخواد. گفت برای چی؟ خطاب رسید ناراحت نباش، من از اولی که بشر رو خلق کردم تا حالا اکثرشون میگن اصلا عالم خدا نداره، این یه حرفی که پشتر من میزن، یه عدهشون هم که منو قبول دارم به مشکل میخورن میگن خدا بلد نی خدایی کن، یه دی بچه شون تصادف میکنه موسا میگن خدا میتونست بچه ما رو نگه داره، این کار رو نکرد، این چه خداییه، بیرحمی. گم موسا شبانه روز میلیون ها نفر دارن پشتر من حرف میزن، من پشتر تو چند تا حرف میزن، کار تو ادامه بده. دست بندگان منی بگی، با همین غیبت ها و تهمت ها دارن میرن جهنم، برو جلوشونو بگی، محبت کن، نذار برن جهنم. شما میدونید موسی بن عمران چند سال دنبال فرعون اومد صبح تا بعد از ظهر و با فرعون قولا له قولا لینا، خیلی نرم حرف میزد. اعلی حضرت شاهنشاه عالم خدا داره، شما رب نیستی. اعلی حضرت کاراتون شما رو به عذاب خدا دوچار میکنه، خودتون رو عوض کنین. خادم دو رو میره، پنج رو میره، ده رو میره، تو روایاتمونه 25 سال موسی صبح اومد تو دربار نصیحت کرد، موعظه کرد، حرفاش که تموم میشد میگفتن برو رئیس جادوگرا، برو. گاهی فرعون بهش میگو من تو آغوش خودم تو رو بزرگ کردم، نمک و حرام، حالا اومدی علیه من حرف میزن. حالا این که 25 ساله وجود مبارک حضرت نوح 100 سال با محبت مردم و دعوت به اینجور که تو سوره نوح تقوا اطاعت خدا کرد 100 سال، گو خدایا تموم وظیفه من، خطاب رسید نه، 100 سال دیگه هم دعوت شد، 100 سال دیگه هم دعوت کرد، گو خدایا تمامه، خطاب رسید نه، 100 سال دیگه هم دعوت شد، هی 100 سال دیگه، 100 سال دیگه، شد 950 سال دیگه. خدا با پیغمبر اولی العزمش با هم حرف زدن که دیگه فایده نداره، حالا نوح اینا باید غرق بشن. هم 950 سال کم نیست، کمه. به خدا میگفت من روز میرم برای موعظه، شب میرم تو خلوت، میرم تو آشکارم، میرم تو سوره نوح این 4 قسمت، شب، روز، پنهان، آشکار. تنها کاری که میکنن در جواب من انگشتشونو میذارن تو گوششون صدامو نشنون، لباسای بلندو میکشن رو کلشون منو نبینن. خدا بهش میگفت ادامه بده، اینا بندگان منن، دارن میرن جهنم، نرن جهنم. خیلی زحمت این دین کشیده شده، خیلی. حالا من که یه طلبم، خیلی بار علمی ندارم، معمولیم، اما خود من به توفیق پروردگار برای این دین نزدیک 130 جلد کتاب نوشتم، یه دونش که تفسیر حکیمه، یه دونش از 130 تا 28,000 صفحه هست. حالا مرگ بر آخوند، حالا تو بگی مرگ بر آخوند، مگه خدا به ملک الموت میگه بندگان من خیلی باحالن، حرفشون رو گوش بده برو جون آخوند رو بگی؟ نه، تو ضرر میکنی برادرم. خواهرم، خیلی از ماها دلسوز شماییم. حالا چهار تا افتادن تو پول یا تو صندلی، اونا از آخوندی در اومدن ولی لباس دارن، هم در اومدن از مسئولیت های آخوندی. حالا به اونا هم بگی مرگ بر آخوند، مگه خدا به ملک الموت میگه جون یه هفتش دهتارم بیگی؟ سیصد جل کتاب 1200 سال پیش، اونم تو گرمای تهرون، که کل خنک کنندش یه باد بزن بود، گوشه همین ری توی خونه کاگلی، 300 جل معجزه است. یه دونه از این 300 تا خصال اینقدر طرح این کتاب جالبه، روایاتی که تک مطلبه یه با، روایاتی که دو مطلبه یه با، سه مطلب، چهار، اینا رو جدا کرده، فصل بندی کرده تا رسیده به روایاتی که 40 تا مطلب توشه. یه دونش اینه که مطابق اون شعریه که اول منبر خوندم، صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، سید از پی صیاد دویدن عجب این است. کل مؤمنین جهان دارن دنبال بهشت میگردن، البته باید بدوند، 80-90 سال، 70 سال، 60 سال، 50 سال طول میکشه تا بدوند و این سید رو به دام بندازن. اما رسول خدا میفرماید این سید یعنی بهشت، اشتاقت الجنه، عاشقانه با شوق تو این عالم دنبال 4 تا زن داره میدوه. علا 4 من النساء، 4 تا زن، آسیه زن فرعون یه زن، بهشت مشتاق این، اون معطل بهشت نبود، بهشت در به در دنبال این زن بود، مریم مادر مسیح خیلی مهمه، و آسیه زن یه شاه ستمگر و خدا آورده کنار مریم، خدیجه. اینجا پیغمبر یه جمله اضافه کرده، بهش دنبال خدیجه داره میدوه، زوجتی همسرم فی دنیا والآخره، یعنی دیگه بین من و خدیجه رابطه تا ابد قطع نمیشه، ما با هم. و چهارمین زنی که بهش در به در دنبالشه فاطمه است. ایشون چند سالش بوده که بهش دنبالش میدویده؟ حداقل بزرگان نوشتن 18 سالش بوده، حد اکثر 25. حال شما بگو 25 سالش چی کار کرده تو این 25 سال؟ در کمال عقل، کمال فکر، کمال قلب، کمال روح، کمال عمل، کمال اخلاق، کمال معرفت چه کرده تو 18 سال که بهش در به در داره دنبالش میدوه؟ یه 2-3 شب اگر لطف کنید اجازه بدین، من راجع به این چهار تا خانوم خوب براتون صحبت بکنم. همه زندگیشون درسه. البته فردا شب بیشتر منبر رو ادامه میدم، چون این منبر قبلی من یه اشتباهی که داشتن دیشب و باید ختمش اعلام میکردم، امشب اعلام کرده بودن. من اینجا هم از آقای براتگویی اجازه گرفتم یه 7-8 دقیقه امشب و به من فرجه بدن تا فردا شب. خودش با دست خودش قبر رو آماده کرد، اما قدرت گذاشتن این بدن رو تو قبر نداره. یعنی بدن خیلی سنگینه. اولا اون وقتی که سر پا بود همه نوشتن که از نظر هیکل، قامت، حرکت وزن پیغمبر رو داشت، اما امام صادق می‌فرماد این اواخر از بدنش غیر پوست و استخوان چیزی نمی‌ماند. بدن سنگین نبود، وزن الهی این خانوم سنگین بود. یعنی امیرالمؤمنین بی طاقت بود که گنج دنیا و آخرت رو میخواد زیر خاک کنه، دید نمیتونه، وایساد دو رکعت نماز خوند، کمک گرفت از نماز، خودش رفت تو قبر، بدن رو برداشت، خوابون رو به قبله، بند کفن رو باز میدونه صورت آزرده است ولی باید رو خاک بذاره، حکمه. صورت رو رو به قبله گذاشت، گریه کرد، از قبر نمیتونست بیاد بیرون. این چهار تا بچه بی مادر که بزرگشون امشب 8 سالش بود، اینا آمدن دست بابا رو گرفتن. علی جان باز شما صورت زهرا رو روی خاک گذاشت، نوتون زین العابدین چی کار کرد؟ باباش که سر در بدن نداشت. گلوی بریده رو رو به قبله گذار ابتا. اما دنیا فبعد که مظلمه و اما الاخرت فبه نور وجه که مشرقه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اصلح امورنا، اهلك اعداءنا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.